أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيما بقية الله في العالمين، اللهم اعنا على مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مفهوم حصر تمومش بکنیم انشاءالله و وارد بحث عام خاص بشیم. درباره مفهوم حصر کلمه انما رسیدیم دیگه، بحث قبلش تقریبا تموم شد، فقط یه نکته مطلب سومش بود. مطلب سوم بحثیست که بمیده کلمه لا اله الا الله تردن الباب مطرح کردن، تردن الباب تو بحث مفهوم وصف که چهارمین فصل از فصول مفاهیمه. دو تا عدات داشتیم، عدات اول الا، عدات دوممون انما. درباره الا صحبت کردیم، گفتیم گاهی وقتا برای حصر، گاهی وقتا به معنی غیره وصفی استفاده میشه، گفتیم که اعتبار مفهوم داره. مطلب سوم اینه که در کلمه لا اله الا الله اشکال شده که خبرش چیه. لا اله الا الله تو باید ببینیم از چی استثناء کنیم، مستثناء منه ما چی هستش. بعضی ها تعبیر کردن که خبر ممکنونه، تعبیر کردن گفتن بعضی ها موجودونه، تقدیر مختلف گرفتن. لا اله ممکنون الا الله، هیچ خدای ممکن نیست اصلا جز خدا. اینا که اومدن گفتن ممکنه دلالت میکنه بر امکان ذات خدا، یعنی گفتن هیچ خدایی ممکن نیست وجود داشته باشه، اصلا امکان خواستن امکانو از الههای دیگه سلب کردن. هیچ خدایی ممکن نیست الا خدا. خب ببینید استثناء ما، مستثناء ما الله، مستثناء من تعبیر لا اله، هیچ خدایی ممکن نیست الا الله. اما اونی که میخواد خبر موجودون بگیره میخواد نفی وجود کنه، هیچ الهی موجود نیست الا خدا، فقط خدا موجوده. خب اشکال شده، گفته شما وقتی که میگید لا اله موجودون، هیچ خدای وجود نداره الا الله، وقت بعد امکان از شریک الباری نفی نمی کنید. لا اله موجودون، هیچ الهی موجود نیست الا الله، امکان از شریک الباری نفی نمیشه. در حالی که ما لا اله الا الله میخوایم امکان رو هم نفی بکنیم ازش. و همین اساس اومدن کلمه ممکنون رو گرفتن، جواب دادن، گفتن که خبر ممکن به امکان عام، وقتی که شما موجود رو میگید ولو امکان رو نفی نمیکنید، اما خبر ممکنون به امکان العام، خلاصه نتیجش این میشه که عرضم به حضورتون که این جلای ممکن نیست. اما منافات به تبریشون امکان عام در واجب تعالی منافی با ضرورت وجود نداره، توی خدا هم امکان عام ثابت میشه. لا اله ممکنون الا الله، فقط خدا ممکن میشه اینجا. الا الله خدا استثناء میخوره دیگه از امکان، معنیش میشه که پس خدا فقط ممکنه. میگن این اشکالی هم که تو اون ور ما میایم میکنیم که فقط خدا ممکنه، سلام علیکم، میگیم فقط معنیش میشه تو ممکنون که فقط سامنه میشه. این استثنایی که تو اینجا میشه که لا اله ممکنون الا الله، وقتی که ممکنون گرفتیم خدا فقط ممکنه، میگن این ممکن منافات با ضرورت وجود نداره. ما میگیم خدا ممکنه، نفی امکان میکنیم از اله های دیگه، این منافات با ضرورت وجود نداره. شما ممکنون بگیرید، ممکن به امکان عام میسازه با ضرورت وجود، یعنی میتونه اون معنا هم داشته باشه. کمان که میشه خبر رو موجودون هم گرفت، لا اله موجودون، و اگر لا اله موجودون بگیریم خدا استثناء که میشه، یعنی خدا موجوده فقط، نفی امکان از شریک الباری نکردیم. اگر لا اله ممکنون بگیریم نفی امکان از شریک الباری کردیم، اما ضرورت وجود حق تعالی رو به زبان خودمون بیان نکردیم، پس بنابراین آخر ضرورت وجود بیان نشده، ولو امکان آن با ضرورت وجود جمع میشه. و پس هر کدوم یک که انهو یک جهتی توش هست. اگه بگیم لا اله ممکنون الا الله، خب نفی امکان شریک الباری شده، اما نسبت به وجود حق تعالی تأکید بر وجود نشده، فقط امکان عام ثابت شده، اونم با ذرات وجود قابل جمعه. اگر بگیم لا اله موجودون الا الله، نفی وجود از شریک الباری شده، اثبات وجود بر حق تعالی، منتال امکان شریک الباری نفی نشده. لذا حالا هر دو وقت جایزه، اما خودمون باشیم و ظهور این جمله شریفه، ما خواستیم بگیم لا اله الا الله، هیچ الهی جز خدا نیست، میخواییم بگیم. حالا نفی امکان تو اینجا الان از شریک الماری بده نظر بود، ما خواستیم اثبات وجود حق تعالی رو بکنیم، علت ظاهر اینه، ولی اون معنی هم درسته. میتونیم بیایم بگیم لا اله ممکن، هیچ الهی ممکن نیست بوده باشه جز خدا، اما ما انگار خواستیم تو اینجا وجود حق رو بگیم، نه که امکان آن به حق رو ثابت کنیم. یعنی خلاصه تو این لا اله الا الله بعد از نفی وجود از شریک الباری بود و اثبات وجود حق تعالی، این که نفی امکان سر جای خودش درست، اما تو ذهن ما هم چیزی ظاهرا خودو نمیکنه. وقتی که شما میگید لا اله الا الله، اونی که تو عرف انسان باش مواجه میشه، ظاهرا اون معنی وجودونه، یعنی میخواد دیگه شریک الباری وجود نداره، خدای دیگه غیر خدا وجود نداره، اینا خدا نیستن. اون حواسمون اون قضیه نفی امکانشون نیست، ظاهرا اون حرف درسته. این کلمه ممکنون گرفتن ظاهرا یه مقدار خلاف ظاهر به نظر میاد، ولی معنای درستی هم هست، هیچ اشکالی هم نداره، شما ممکنون هم میتونید بگیرید، اما از ظاهر اون ظهور عرفی که پیش ما داره اینه که الان ما میخوایم بگیم اثبات وجود حق و نفی وجود غیر خدا، وجود غیر خدا رو ما میخوایم نفی بکنیم. حالا امکانش هم باز با دلیل دیگه نفی میکنیم. وقتی که ما نفی وجود کردیم، نفی دائمی، نفی ابدی، حواسمون دیگه به این نیستش که حالا این امکان وجود میخواد داشته باشه، شما میدونیم هیچ وقت وجود پیدا نمیکنه هم چیزی. حالا امکان وجودش بخوایم سلب بکنیم، یه برهان دیگه میخواد. تو این لا اله الا الله ظاهرا ما ناظر به اثبات یک برهانی بر یا مثلا ادعایی بر اینکه اینها اصلا امکان وجود ندارن نیست. اونی که ما ناظرین برش اینه که بگیم خدا وجود داره و اونها وجود ندارن. حالا ظاهر اینه دیگه، تقدیر به نظر همون موجوده. این از این جمله که فهمیدن. بریم سراغ دومین ادات هست که کلمه انماست. انما هم فهمیدن غالبا استعمال میشه در قصر یک صفتی بر موصوفی، مثال بزن انما القدرت لله تعالی، قدرت فقط از خدا تعالی سمنانی گفت. پس وقتی که ما قدرت رو منحصر در خدا کردیم، این دلالت میکنه بر انتفاع قدرت از غیر خدا تبارک تعالی، یعنی انحصار، عدات انحصار دیگه مفهوم هست. مفهوم حصرش چی میشه؟ این میشه که قدرت منحصر در خداست، پس وقتی قدرت منحصر در خدا بود، سلب میکنیم قدرت رو از غیر خدا. این مفاده هست به مفهوم هست، سلب قدرت از غیر خدا. گاهی وقت گفتن به خاطر مبالغه و تجبر استاق میشه، اینم ضرری به جایی نمیزنه. انما زیدون عالمون صفات دیگه غیر از علم داره. میگیم زید فقط عالمه، خب یعنی مثلا زید که میگیم فقط عالمه یعنی متحرک نیست، زید قادر نیست، زید اراده کننده نیست، زید صاحب رحمت نیست، نه همین نه هست توش. این کلمه مبالغه است، یعنی کلمه این فقط علم رو داره، میخوام یه مبالغه ای بکنیم در صفت علم بودنش، علمش رو روش تأکید بکنیم. تو این جور موارد گفتن دلالت بر حصر حقیقی نداره، حصر ادعایی تو مقام تجوز، واقعا حصر نیست. خودمون میدونیم تو این جور موارد حصر حصر واقعی نیست، رضا کنده و کنایه حساب میشه، تعبیر مجازی حساب میشه، دلالت بر حصر میگیم نداره. این یه نکته. باز اون بحثی که تو بحث قبلیمون داشتیم که گفتیم آیا دلالت الا منطوقیست یا مفهومی، تو انما هم هست، تو انما هم همین بحث پیش میاد. انما القدرت لله، فقط قدرت مال خداست. ببینید یه نکته تو فرق این دوتا بحث بود، تو اونجا میگفتیم ان لا، الا، یعنی کلمه الا اون داشت میگفتن در حقیقت نافی بود، ترکیب شده با این دلالت بر یک نفی میکرد، ولو حکم ذکر نشده بود توی اون مدخول الا، اما لاش یعنی نفیش منطوقا ذکر شده بود. این حرف رو دیگه تو انما نمیتونیم بزنیم، در انما ماش و مای نافیه نمیتونیم بگیریم، اونجا یه مستثنا منهی داشتیم و یک مستثنایی، حکم مستثنا منه رو میخواستیم بگیم از مستثنای ما سلب شده و نفی میشه، یه لای وسط میومد الا که انما اشاره به اون مسئله بود، میگفتن لاش ولو این ترکیبه، اما گفتن یک نوع اشاره‌ای به اون مسئله، یک نوع محتوی یک معنای نفی هست، اما تو انما دیگه محتوی معنای نفی نیست، یعنی ما مایه به معنی نافیه نیست، اصلا نمیتونیم انما القدرت لله، ما رو چجوری میخواید نافیه معنی کنید؟ نمیتونید نافیه معنی کنید، این حصر قدرت بر خدای تبارک و تعالی است، معنیش میشه قدرت در غیر خدا نیست، فقط قدرت منحصر در حق تعالی است. اون بحثی که دلالتش به مفهوم منطوقه اینجا هم پیش میاد، میرزا نهاینی هم این بحث رو گفتن اینجا پیش میاد، این خلاصه ظاهرن دلالت ارزم به حضورتون که مفهومی بوده باشه تو اینجور موارد، ارزم به حضورتون که بعد یه بحث دیگهی که بهش اشاره کردن، حالا اونجا گفتیم این بحث خیلی فایده نداره، یه منطقی مفهومه، ظاهرا مفهومیه دیگه، وارد داشته میشیم. یه چیزی که گفتن مخالفت فخر رازیه که انما رو به دلالت بر حصر انما رو توش اشکال کرده، اینم دیگه خیلی روشنه دیگه، انما ولیکم الله و رسوله، این انما رو خواسته دلالتش بر حصر اشکال کنه که اینم مکابره است و دیگه واضحه، اینم بحث توضیح دادنی دیگه نیست، خودتون میدونین که اون انادی که داشته می‌خواسته اینجا حصر رو برداره به خاطر اینکه بدیهیات رو امکار کنن که تشکیل کنن شاید یه ولایتی برا ملاین ثابت کنن. مفهوم لقب و عدد، این آخرین بحثی ما تو مفاهیم، اینم تمومش کنیم وارد بحث مهم عام و خاص بشیم که شاید دیگه شاید یکی از مهمترین بحث نماز الفاظ همه عام و خاص، تقریبا از بحثای دیگه از همشون مهمتر، یعنی حتی از اصول عوامر و نواهی هم به نظر مهمتر، کاربردش خیلی بیشتر بحث عام و خاص، از بحث مفاهیم، از بحث حتی عوامر و نواهی، از این مباحث ثمرش و کاربردش خیلی قوی تره بحث عام و خاص. این مفهوم فصل خامس، مفهوم لقب و عدد هم تمام کنیم. مفهوم لقب و عدد رو ما دوتاشو با هم آوردیم، این 6 تا از مفاهیم رو بحث کردیم، ولو تعداد مفاهیمی که میگن بیشتره اما نیاز به بحث نداره، اونا یه سری چیزایی که دای مفهوم توش کردن و مورد بحث واقع نمیشه. خب بعضی از کتب قدما اشاره کردن به اقسام مفاهیم و مفصل تعدادش بردن، حالا آخر بحث بهش اشاره میکنم. ببینید اینجا مفهوم لقب و عدد رو با هم آوردیم، اول مفهوم شرط شد، دوم مفهوم وصف شد، سوم مفهوم غایت شد، چهارم مفهوم حصر شد، پنجم و ششم مفهوم لقب و عدد. ما این رو تو یک فصل گذاشتیم، چرا؟ چون مفهوم لقب که اعلام تصریح کرده بودن که لقب دلالت بر مفهوم ندارد، این دیگه چه خیلی روشنی، چون که اثبات شرط نفی معدا نمی کنه، این دیگه جز واضح ترین مصادر بحث از مفهوم لقب رو دیگه نمی کنیم دیگه، این خیلی قابل نداره. اما مفهوم عدد چرا؟ مفهوم عدد هم من خیلی نمیخوام بهش بپردازم، مفهوم عدد اونم بعضی ها نفی کردن اما یک عده‌ای قائل به حجیتش شدن، لذا ما یه استدراکی زدیم، نه بعضی از اعلام که مراد اون محقق عراقیه، ایشون گفتن که دیگران هم گفتن غیر محقق عراقی، که ان کان العدد جاء لتحديد المعدود و حصره فی عدد معین فهو يدل على المفهوم و الا فلا. بله یه همچی قولی هست در بین اعلام، عدد اگر برای تحدید معدود بوده باشه قدی نمیخواد، اگر برای این بوده باشه که معدود رو در یک عدد مشخصی حذف بکنه، این دلالت بر مفهوم داره. مثلا شارع میاد میگه که 5 نفر از طلاب اکرام کن، اینا گفتن اگر میخواد حذف بکنه و تحدید معدود رو بکنه معلوم میشه که وجوب مال 5 نفره، در غیر 5 نفر وجوب نیست، حالا استحباب خواهد باشه یا نباشه اون یه حرف وجود داره، نمیخوام بگیم اکرام نکن، اون وجوب سنخش تو بقیه این 5 تا چیه منتفیه، حالا استحباب اکرام اون حرف نداره. آقا اون وجوب اومده رو 5 تا از طلاب، اکرم 5 نفر از طلاب رو، یعنی ششمی دیگه شعار واجب نکرده. خب این مفهوم داره، وقتی بالا تهدید محدوده، این یک نوع مفهومگیری رو میتونیم داشته باشیم. تهدید محدود میکنه تو مقام امر، میاد میگه به این تعدادش من وجوب میخوام، بعد بیان میگه حالا ششمی هم واجب بوده باشه، نه دیگه نمیشه. ظاهرا از چه استفاده میشه که دیگه ششمی واجب نیست، حالا استحباب داره یا نداره اون یاد جداییه. بعد شما که نزیه قرآنی دیگه بدونید که شارع مذاقش اینه، اصلا کلن طلاب پیشش محترمن، اکرامشون هم مثلا فرض کنید هیچ اشکالی نداره. این شارع گفته آقا به 5 نفر خلاصه تو مهمونی دعوت کنه سور بده، این 5 نفر میشه وجوب. حالا شما یه دفعه دلتون خواست 20 نفر هم بدید، اونو میدونید به هر حال استحباب کلی توش ثابته، اما اونی که وجوب بود من این 5 تا بود. پس سنخ حکم وجوب نسبت به این که شما اطعام بکنید نفر ششم رو و نفر هفتم رو، اینا رو دیگه چیه؟ سنخ حکم وجوب منتفعه، ولو سنخ حکم استحباب باقی بوده باشه. این روارد یک خلاصه مفهومی انسان وجدانا میبینه انگار داره که انه به تعبیر خودشون این یه نوع حسره، یعنی گاهی وقتا حالا اینو یا از باب مثلا مفهوم حصر رو بگیرید یا به عنوان غایت بگیرید، به یکی از این دوتا میتونید برگردونید، یا به عنوان غایت بگیرید برای این مسئله که کنه شعار غایت قرار بده. برای اینجا ببینید از کجا میگیم به غایت برمیگرده؟ تهدیده، که میگیم گفتیم که حده، غایت حد بود دیگه، حد ریزد، گفتیم محدود اون حد خارج از محدوده. ببینید یا اینه که به عنوان غایت میگیرن، به عنوان حد و محدود میگیرن، یا اینکه به عنوان حصر میگیرن، برگش مفهوم حصر میکنه. دو تا تعبیر هم توش دارن، هر دو تا تعبیر توشون هست، جا علی تحدید المعدود و حصرهی فی عدد معین. هر دو تا تعبیر، یعنی به هر دو تا تعبیر میخوره عدد، تو اینجا مفهوم عدد تو بعضی از موارد انگار قریب میشه به وجود. حالا این نکته رو فقط داشته باشیم، این یعنی یک نوع استقلالی از خودش نداره، گاهی وقتا عدد داخل در بحث مفهوم غایت یا گاهی وقتا داخل در مفهوم حصر ممکنه بشه، میشه این رو ارجاع داد به اون دو تا بحث. اما چون مفهوم عدد رو مستقل بحث کردن که عدد آیا مفهوم دارد یا نه، میگیم اسباب ارجاع عدد به اون مفهوم حصر یا ارجاع عدد سلام علیکم به اون مفهوم غایت چیه؟ میگیم دلالت بر مفهوم دارد. پس بحث ما در مفهوم لقب و عدد هم علی ظاهر دیگه تموم شد و بحث ما در مفاهیم تموم شد و وارد بحث بسیار بسیار مهم و کاربردی عام و خاص میشیم. فقط من یه اشاره به این چیزم بکنم. ببینید در مفهوم عدد یه اقوالی هم بود اجمالا تو این تعلیق تو بحث مفهوم عدد آورده شده. ببینید تعبیر صاحب حدائق اینه جمعی از محققین اصولیین غالب حجت مفهوم عدد شدن، بلکه شهید ثانی قائل شده که مذهب اکثر اصولیین این بوده، صاحب ریاض هم غالب حجیتش شدن. این هم تعبیری که یعنی گویا شهید ثانی صاحب ریاض یه همچی تعبیری داره و صاحب مفاتیح که ایشون عرضم به حضورتون که پسر صاحب ریاضه، ظاهرن سید محمد طباطبایی نوی وحید بهبانی پسر صاحب ریاض، سید محمد مجاهد، سید محمد مجاهد اونم تعبیرشون یکی ادل علیه، یعنی ایشون هم مذاق پدرشون انتخاب کردن، ایشون گفتن که خلاصه حجته، ایشون هم همون مذاق رو دارن. مرحوم آقای شیخ هم تعبیر کردن که بعضی قائل به اثبات مد شدن مطلقاً، اما ما قائلشون نمیشناسیم. علی ظاهر این که قول به اثبات مطلقا نقل شده که فهمن ما قالجون نمیشناسیم، لعل همین صاحب ریاض و صاحب مفاتیح الاصول بوده باشه، اینم به ذهنتون باشه. ولی کن اجمالا اون تعبیری که مذهب اکثر اصولی منحصر در این دوتا اعلام بوده و تعبیری که از شهید ثانی نقل شده، اما اکثر اعلام میدید مثلا تو مسلک مسالک الافهام باز دوباره از شهید ثانی این ور نقل شده که مفهوم عدد لیس به حجت، لذا اون نسبتی که به شهید ثانی در تمهید گفته شده میبینیم تو مسالک الافهام ظاهرا ردش میکنن و تو اونجا هم از ظاهر خودشون قائل نشده بودن، چون که داره که ایشون گفتن مذهب اکثره، ادعای میکردن که ایشون گفته مذهب اکثره. حالا این یه حرف جدایی تو این عرضم به حضورتون مسالک سریعا نفی میکنن، پس شهید ثانی از آن خودش قائل نبوده، نهایت اینه که نسبت داده به اکثر، پس خودش قائل نبوده. تو تعبیری هم که صاحب حدائق ازشون نقل کردن، چیزی که بگن خودشون قائلن استفاده نمیشه، پس ظاهرا قائل میمونه منحصر در صاحبیاز و فرزندشون استاد محمد مجاهد. این یه نکته. من به نظرم این دوتا بزرگوارم که قائل به مفهوم عدد شدن تو همون مصادیق بوده که عدد به حصر یا به غایت برگرده، در ظاهر اون تو ذهنشون بوده و قائل به مفهوم عدد شدن، و الا در ظاهر وجهی نداره. و دیگران هم خب یه سری از اعلام هستن که مثل میرزای قمی، صاحب داتم مسترشدین، شیخ انصاری و دیگران، خلاصه تقریبا میشه گفتش که ادعا کردن که اکثر محققین مذهب محققین، حتی به تعبیر میرزای قمی مذهب محققین نفی حجیت مفهوم عدده، اونا به کلی اینو منکر بودن. تعداد مسترشدین هم به همین صورت نقل کرده و شیخ هم همینجور فهمدن اقوا اینه، و کثیری از اصحاب ما و حتی مخالفین هم اینو قائل بودن. پس این مسئله مفهوم عدد که نفی داری میکنه از آن مطلقه و این قائلین هم از آن به همین مورد خاص قائل شده بودن. قول به تفصیل هم که اصلش همون فرمایشه ارزم به حضورتون که محقق عراقیه که ما اونجا به خاطر همین اشاره کردیم بهش. این بحث مفهوم عدد تمام، یه اشاره هم بکنیم به بحث سائر مفاهیم. ببینید گفتیم مفاهیم ما متعدده، یک بحث مفهوم شرط ذکر کردن این اعلام، عرضم به حضورتون که تو این صفحه 220 ملاحظه بفرمایین تا 29 مفهوم ذکر شده. مفهوم عرضم به حضورتون شرط، مفهوم بدایت، مفهوم غایت، صفحه 221 رو نگاه کنین، مفهوم حصر، مفهوم اولویت، مفهوم علت، مفهوم اقتضا، مفهوم صفت، مفهوم عدد 11 و 12، مفهوم زیاده و نقصان 13، مفهوم لقب 14، مفهوم ترتیب و ذکر 15، مفهوم ترک بیان در موضع بیان، اینا همه رو به عنوان مفاهیم، 16 مفهوم تعریض، 17 مفهوم اعراض، 18 مفهوم جمع، 19 مفهوم تغییر اسلوب، 20 مفهوم نکات بیانیه و بدیعیه. بعدم عرضم به حضورتون که این مفهوم استثناء و این چیزا هم بعدن ذکر کردن، بعضی گفتن مفهوم استثناء و مفهوم اختصاص و توقیت و تهدید و بیان، باز مفهوم مقدار و مسافت، مفهوم زمان و مکان، تعارض ادله، که اینا رو اگر جمع بکنید با اونها تقریبا 10 تا به اون 20 تا اضافه میشه، یعنی 10 تا دیگه هم اینجا توی کتاب هدایه اضافه کردن هدایت المسترشدین. اینا رو مرحوم کاشف الغطا ذکر کردن، این 20 تا اول رو صاحب هدایت المسترشدین یه 10 تا دیگه اضافه کرده، یعنی اون 10 تایی که ایشون اضافه کرده، یکی مفهوم استثناء، 1، 2 اختصاص، 3 توقیت، 4 تهدید، 5 بیان، 6 مقدار، 7 مسافت، 8 زمان، 9 مکان، 10 تعارض ادله. اصلا اینا خیلیش از باب مفاهیم مصطلح ما نیست، یعنی اصلا اینا بحثای مفهوم مصطلح ما نبود، مثلا مفهوم تعارض ادله اینا یه چیزایی نیستش که تو بحث مفهوم مصطلح ما وارد بوده باشه. مفهوم اختصاص، مفهوم توقیت، یه سرش هم برگشت به دیگران میکنه، مثلا مفهوم تهدید، مفهوم تهدید برمیگشت به همون غایت. مفهوم بیان، مفهوم بیانی ما خیلی به عنوان یکی از مفاهیم نمیشناسیم، خلاصه اینا اکثرش مفهوم اعراض، اینا جز مفاهیم مرتبط با بحث ما نیست. نظام اینا کلن این 30 نوع اینا مفاهیم ذکر کرده بودن، ما به همین 6 تایی که متعارفه و بحث مفهومه اکتفا کردیم، اینا داخل در بحث مفاهیم ظاهرا تقریبا نیست، یه مورد خاصی از یه جای مفهوم گیری کردن، دلالت التزامی رو گفتن، دلالت التزامی که ما نمیخوایم اینجا بحث کنیم که اون مفهومی که ما بحث میکردیم یک نوع خاصی از دلالت التزامی بود، نه این موارد که ذکر کردن، لذا بحث مفاهیم ما کامل تموم شد. وارد بحث عام و خاص میشیم. در بحث عام و خاص 12 مبحثه که بعضیاش بسیار مهمه. بحث اول تعریف عام و تقسیمشه که این برام خیلی اهمیتی نداره. اجمالا اشاره به یه سری از تعاریفی 8 تعریف رو به نظرم آوردیم تو شزوه یه اشارت و مایی میتونیم بیرین 8. بحث دوم که جنبش مهمتره بحث الفاظ عمومی. بحث الفاظ عموم رو باید روش یه مقدار دقت کنیم و خصوصیاتی که در الفاظ عموم هستش. بحث سوم عدم مجازیت عام مخصصه که اونم خب خیلی رو پس اختلافی به اون معنایی نیست که توش گیر کرده باشیم و مشکل زا بوده باشه. اما بحث چهارم بحث بسیار 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 مهمیه و همچنین بحث پنجم. ببینید بحث سرایت اجمال مخصص به عام جزء مباحث بسیار دقت برانگیز، یعنی با تأمل دقت باید بیان جلو. اجمال گاهی وقتا به عام سرایت میکنه. سرایت اجمال به عام جزء مباحث بسیار مهمی ماست که اقسامشو دیدید تو اصول فقه. مرحوم مظفر بسیار زیبا تو اصول فقه بیان کرد، خیلی با بیان سلیس، ولو به بیانشون شاید ایراداتی بوده باشه. فصل پنجم بسیار مهمه. آقای سید محمد سید کاظم یزدی صاحب عروه ایشون یک نظر خاصی توی این بحث داشتن، تو فقهشون هم گاهی اعمال میکنن. احراز مصداق مشتبه به اصل عملی موضوعی، یعنی وقتی که یک فرد مشتبه شد تو اینکه داخل در عام هست یا نه، با اصل عملی موضوعی بخوایم مسئله رو حلش بکنیم، که اینم مرحوم آخوند هم چند جا ذکر کردن توی کفایه. اینم بحث بسیار مهمی میشه که چه جور آیا با اصل عملی موضوعی بیام جلو، از باب عام نه، در مسئله که با عام نه، هم با اصل عملی موضوعی بخوام بیام جلو. اینم وقتی که قائل شدیم یه تعداد زیادی از فتاوات و مباحث فقهی بعضن عوض میشه، که اینم نمیست موارد مشتبه، موارد مشتبه تحت عام نتونستیم بکنیم، اما با اصل موضوعی میخوایم احرازش بکنیم. این هم بحثی که اینجا میشه، در حقیقت جز مباحث عام نبوده، چون اینجا ما میگیم تقصیل با عام نمیشه کرد. این یک نوع بحث مرتبطه با بحث عامه، بلا اصالتا جز مباحث عام نبوده، چون عام ما میگیم از کار افتاده. این نمال کلام که با اصل موضوعی وقتی عام از کار افتاد میخوایم اینو ملحدش کنیم با عام. این هم یه بحث ماست، الحاق با عام به خلاصه احراز مستاق مشتبه، و الا جز عام نبوده، از باب عموم نیست، از باب اصل خلاص احراز اون اصل اصل عملی، احراز اون فرد مشتبه به اصل عملی موضوعی. فصل ششممون عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص، که این اشاره به هم قضیه فحصه که خوب اینم یه چیز خیلی روشنیه، خیلی نزاع نداره این فصل رو باید زود رد شیم. بحث هفتم هم زود رد میشیم، خطابات شفاهی آیا شامل غائبین و معدومین میشن یا نمیشن، که میگه میشن. تعقب عام به یک ضمیری که به بعضی از افراد برمیگرده، اینم یه بحث دقت داریه که بعد انجام بدیم. فصل نهم تعارض مفهوم و عمومه، که اینم بسیار به درد بخوره، اما خیلی بحث سلیس و راحتیه، بحث سنگینی نیست، بحث خیلی راحتیه که میدونی خب عام مقدمه بر مفهوم دیگه، عام وقتی با مفهوم تعارض کرد مسلم مقدمه. فصل دهم تعقب استثناء برای جمل، استثناء متعقب یک جمله بشه. فصل یازدهم تخصیص کتاب به خبر واحد، که اینم مشکلی نداره، استثناء للجمل، یه جمله متعدد میاد آخرش یه استثناء میخوره، یعنی به یک میخوره یا عموم همه رو استثناء میزنه. فصل یازدهم تخصیص کتاب به خبر واحد. فصل دوازدهم دوران بین تخصیص و نسخ، اینم بحثی که تو اینجا باشه. میرسیم به بحث تعریف عام، که چند تا تعریف برای عام ذکر شده که الان میخواییم باشه برای جلسه بعد. فقط اجمالا عرض بکنم، ببینید تا تعریفی که برای عام ذکر شده 8 تعریف ذکر میکنن، خیلی برای ما مهم نیستش این 8 تعریف، اجمالا عرض میکنم و این بارد بحث بعدی میشه. صلی اللہ علیه و سیدنا محمد. بله آخرش میگیم، من همه رو میاریم شرح بعضن شرح لفظ هم شاید تبیرش، من ما آخون تبیر شرح اسم میکنن، همون بحثی که معرف الوجود شرح اسمی که اونجا میگفتن که آقا اصطلاح بجور دیگه ای بیاد تو. مرحوم مظفر تو منطق چطور تبیر کرده بود؟ گفتن اینه شرح لفظه، شرح اسم یعنی شرح اون حقیقت، اصطلاح هم بیده خودم ما این بود. اون تعریف لفظی رو من آخوند به تبع بوعلی سینا اگه اشتباه نکنم تعبیر شرحون اسم به کار میبره، اونم تعبیر اینجوری داره. من آخوندم از همون تبعیت کرده تعبیر شرحون اسم، اونه یه تعاریف لفظی است به تعبیر، یعنی که اون لفظ خیلی روشنه، نیاز به این تعاریف نیست. اجمالا ما ذکر میکنیم و رد میشیم، یه وارد هیچ ایراد جوابی تو این تعاریف نمیشیم، به درد اون نمیخوره. این تعریف رو رد میکنیم و میریم وارد اصل بحث میشیم.